اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم. شنبه 30 فروردین.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در بحث نظام آموزشی و نظام استنباط رفتیم سراغ آیات ویژه تعلیم کتاب و حکمت که در قرآن کریم مورد تأکید و توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از وظایف ختم رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله تبیین شده و بنا شد از این آیات ما الهام بگیریم برای فهم کم و کیف نظام آموزشی و نظام تربیتی. از این حیث که در این 4 آیه‌ای که در 2 تاش در سوره بقره و یکیش در سوره آل عمران، یکیش هم در سوره جمعه بود و تأکید بر تزکیه، تأکید بر تعلیم کتاب و حکمت و تلاوت آیات، ما چندین بهره از این آیات می‌خواستیم ببریم. یکی از بهره‌های مهم که امروز جای طرح داره و مورد گفتگو و گفتمان شده، نقش آیات و تلاوت آیات الهی در این منظومه آموزش و تربیت که معمولا کمتر درباره این بحث شده و بحث میشه. از هم این جایی که در 4 آیه این تلاوت آیات در رأس قرار گرفته به عنوان اولین وظیفه خاتم انبیاس، ما می توانیم این بهره را ببریم که تلاوت آیات می تونه موضوعیت داشته باشه و می تونه طریقیت داشته باشه. خب تلاوت آیات برای ورود به آموزش کتاب و حکمت خیلی اثرگذاره و تلاوت آیات در ایجاد اون فضای مطلوب و بستر مناسب برای تعلیم کتاب و حکمت و برای تزکیه نقش کلیدی راهبردی میتونه داشته باشه. چرا؟ چون تعلیم و تزکیه بر پایه آیات الهیه و تلاوت آیات هم در اینجا میتونه این نقش را ایفا کنه و در طول تاریخ در زمان خاتم پیامبران و همینطور در زمانهای بعد از خاتم پیامبران، زمان ائمه، زمان بعد از غیبت تا الان، حوزه های علمیه ما به تناسب دمسازیشون با قرآن و حضور قرآن در حوزه های علمیه، چه شیعه و چه سنی، توانسته اثرگذار باشه. بگذاریم از اینکه خود این تلاوت آیات خودش میتونه موضوعی برای بحث آموزشی و تربیتی قرار بگیره و کسی بیاد پایان نامش را میتونه این چنین مطرح کنه که نقش تلاوت آیات قرآن در بازسازی آموزشی و تربیتی یا در بهسازی آموزش و تربیت یا تزکیه به استناد این آیات و هر چی که راجع به تلاوت آیات در قرآن آمده گرد آوری بشه به روش تفسیر موضوعی با این زاویه دید تأثیرگذاری بر آموزش و تربیت مورد بحث قرار بگیره. این یک پایان نامه میتونه باشه. خب از این خاکریز اول که بگذریم، خاکریز بعدی این است که تلاوت آیات در آیه‌ای که از زبان حضرت ابراهیم بود، بلافاصله بعد از او وظیفه آموزش کتاب و حکمت آمده. بحث شد اینجا که این کتاب یعنی کتابت، یا این کتاب یعنی همون قرآن، یا فراتر از آن، که اینجا نظرات متعددی میتونه مطرح بشه. اگر هم قائل شدیم به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا، میتونه هم به معنای سواد آموزی باشه، هم به معنای آموزش قرآن کریم و علوم آن باشد. و در هر صورت هر چه بخواهیم انتخاب کنیم، چون تعلیم کتاب و حکمت قبل از تزکیه آمده، معلوم میشه که این تعلیم کتاب و حکمت نقش مقدماتی میتونه داشته باشه و باید داشته باشه برای تزکیه جامعه و افراد جامعه. خب، نگاه ما هم در این آیات یک نگاه اجتماعی بود، به لحاظ اینکه قرآن فرمود یتلو علیهم آیاتهی، قبلش فرمود من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب در اینجا این امت اسلامی و امت ایمانی مطرحه. در بستر چنین امتی وظیفه پیامبر تلاوت آیات است بر آنها. پس هم تلاوت آیات و هم تعلیم کتاب و حکمت به عنوان مقدمه ای برای تزکیه خواهد بود. حالا شواهد و مؤیدات این امر فراوان هستند. یکی از شواهدی که ما اینجا میتونیم مورد استناد قرار بدیم، حدیثی که از معصومین، شاید از امیرالمؤمنین علیه السلام، شاید از پیامبر باشد، طبق حافظه‌ای که من دارم، کل علم لا یصلح کضلال، علم به ما و علم، هرچند علم اقتدار می آورد، توانمندی می آورد، علم کمال است، ولی چه علمی برای چه کسی؟ هر اطلاع، هر علمی برای هر فردی در هر سطحی معلوم نیست مفید باشه. بعضی علوم برای کودک الان میتونه ضرر و زیان آور باشه. مثلا شما تعلیم رابطه جنسی به کودک 3-4 ساله مثلا بخواهید داشته باشید، این بعدها بهش نیاز داره وقتی بزرگ شد و بالغ شد و خواست ازدواج کنه، اما این علم در این سن برای این ضرره. حتی مقدمات این آمیزش در دوران کودکی و در لابلای آمیزش های زوجین میدونید ممنوع شده و هشدار داده شده که ممکنه این فرزند به گناه بیفته، به انحراف بیفته. خب اطلاع هر انسانی از هر چیزی به عنوان کمال، این اصلا مطرح نیست، بلکه هر انسانی در هر مرتبه از مراتب وجودی و تکاملی به یک سری از علوم نیاز داره که برای او حیاتیه، ممکنه بعضی علوم دیگر برای او آسیب رسان باشه. خب اگر این چنین اصلی را ما قبول کردیم، که میخواهم از آیه شریفه من استفاده را داشته باشم، که یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، این تعلیم کتاب و حکمت در صراط تزکیه باید قرار بگیرد. و این روایت شریف کل علم لا یصلح کضلال برگرفته از این آیه میتونه باشه، که اگر این علم در جهت اصلاح انسان و رشد انسان و تزکیه انسان نباشه، ممکنه موجب گمراهی انسان بشه. و به یک معنا اگر این چنین حساب کنیم عمر انسان دقائق و لحظات عمر انسان که امام فرمودن انفاسک اثمان عمرک، انفاسک اثمان عمرک، نفسهای تو بهای این عمر شماست. و فرمود العمر تفنیه اللحظات، عمر را لحظه ها سپری می کند و از بین می برد. پس هر لحظه یک سرمایه است. خب این سرمایه را شما اگر در جای مناسب استفاده نکنید، در لحظه ای که شما باید به یک دانش لازمی مسلح بشید، شما اون لحظه را برای دانش غیر مورد نیازتون به کار بگیرید، معناش این است که شما اون سرمایه را هدر داده اید. خب اگر این چنین اصلی درست باشد که درست است، پس هر علمی که برای من متعلم، برای امت متعلم که نیاز به تزکیه داره، اگر این دانش موجب صلاح او و اصلاح او نباشد، برای او نه فقط میگیم فایده ندارد، بلکه ضرر خواهد داشت. چرا؟ چون دارد سرمایه او را از بین میبرد و بدون بازدهی از این و بهره‌گیری از این سرمایه داره این سرمایه را نابود میکنه. خب اینقدر دقت شده در این قرآن کریم برای نحوه بهره بردن از کتاب و حکمت یا آموزش کتاب و حکمت. پس این هم اصل دومی است که خیلی مهمه که باید مورد توجه قرار بگیره، که نظام آموزشی ما و نظام استنباط مرتبط به نظام آموزشی یا نظام استنباطی که حالا از نظام آموزشی برخواسته و به نظام آموزشی دارد مدد میرساند، باید به گونه ای این نظام طراحی بشود و عرضه بشود که باعث رشد متعلمان و متربیان باشد. و این را ما باید تضمین کنیم، رشد رسانی این علومی که در نظام آموزشی مطرح می شود. این هم اصل بعدی است که از این آیه استفاده می کنیم که باید علم در خدمت تزکیه قرار بگیرد، وگرنه این علم ممکنه بت بشه، این علم ممکنه حجاب اکبر بشه، این علم ممکنه موجب گمراهی و انحراف از مسیر تکاملی انسان باشه. خب اصل بعدی که باید روش بحث میکردیم و اشاره کردیم، دوباره مجبورم تکرار کنم چون ضبط نشد. خب ما در آموزش، چون تعلیم دو مفعولی است، علمك ربك ما لم تكن تعلم و علم آدم الاسماء كلها، این چیزی که مورد تعلیم قرار میگیرد، اون محتوای آموزشی خیلی مهمه. به لحاظ اینکه الان عرض کردیم اصل قبلی این است که باید این آموزش در صراط ایجاد تزکیه و رشد برای انسان باشه. خب پس باید دید چه آموزشی در چه مرحله ای و در چه مقطع سنی یا تکاملی برای انسان برای او تزکیه آفرین است. آیا همه علوم یا نه؟ در اینجا علوم طبقه بندی می شوند از این لحاظ، از لحاظ تزکیه آفرینی و از لحاظ رشد آفرینی در انسان. و این رشد فقط رشد علمی محض نیست، اشتباه نکنیم. رشد علمی بدون، به تعبیر بعضی از بزرگان، علم بدون تهذیب، رشد علمی جربوزه انسان را ممکنه قوی تر کنه، قدرت مباحثه و قدرت دفاع و سخنوریش را بالا ببره، اما ممکنه هیچ رشدی در وجود او، در وجودی که همه ابعادش با هم مچ هستن، همه ابعاد با هم مرتبطن، همه ابعاد در هم آمیختن و تأثیر و تأثر همه جانبه در این ابعاد وجود داره. لذا یک ارتقاء علمی ممکنه در از لحاظ روحی و از لحاظ روانی در انسان اثر مثبت بذاره و ممکنه اون اثر مثبت را نداشته باشه. اینجاست که باید اون بحث روانکاوی و روانشناسی و انسانشناسی اینجا یک به عنوان یک اصل پیش نیاز مطرح خواهد بود که چه علمی برای چه انسانی و چه علمی برای چه مقطعی و چه علمی برای چه شرایطی و چه ظرف حیاتی و ظرف وجودی باید دیده بشه. اینجاست که ما ناگزیر خواهیم بود به سیره و سنت خاتم پیامبران که مأمور اصلیه در این آموزش هست توجه کنیم و ببینیم خاتم پیامبران چگونه این تعلیم کتاب و حکمت را تحقق بخشیده و همینطور اولیاء گرام از خاندان خاتم پیامبران که عهده‌دار حفاظت از کتاب و سنت و رسالت خاتم پیامبران بودند و دستورات و وظایف پیامبر را به نحو احسن دنبال می‌کردند و عمل می‌کردند، در اینجا برای ما به عنوان یک نمود عملی که بتواند هم علوم مطلوب را و هم روش تعلیم را که معمولاً ملازم هستند اینا با هم، یعنی علم را بدون روش تعلیم چگونه شما به دیگران میرسانید؟ گاهی تعلیم با کتابت، نون و القلم و ما یسطرون، علم بالقلم، با تدوین این علم را منتقل میکنید، گاهی با سخن این علم را میرسانید زبان به زبان و گاهی با روش های دیگر، نه کتابت و نه سخن گفتن. چگونه میشه این علم را؟ شما میایید اون معلوم را که تحقق خارجی پیدا کرده اون را در اختیار طرف قرار میدید، او را مورد دقت قرار میگیره، سعی میکنه اون مهندسی معکوسش را دنبال کنه تا اینکه بفهمه این مصنوع و این معلوم چگونه به وجود اومده و چه کاربردی داره. با تجربه شما و از تجربه میتونید بهرمند بشید و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فی تجربه علم مستأنف، در تجربه همیشه یک علم جدیدی نهفته است. خب کجاها قرآن ما را به تجربه اندوزی رهنمون کرده و کجاها ما را به استماع، کجاها ما را به عمل، یعنی آموزش از خلال عمل و آموزش قبل از عمل. یک مجموعه هست بسیار مغتنم است، آیت الله روی شهری خدا رحمتش کنه در اون سیره یا کلمات رسول اعظم پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله اینها را از کتب فریقین گرد آوری کرده و تقریبا کلمات قصارند که اینها خودش یه منظومه ای را تشکیل میده که حالا فرصتی بود در گروه میذاریم برای دوستان بتونن استفاده کنن. خب در اینجا ما توجهمون به سیره خاتم پیامبران به عنوان شارع و عمل کننده به این وظیفه الهی مغتنم خواهد بود و برای برنامه آموزشی و نظام آموزشی حتما باید از اون بهره کافی جست و همینطور سایر اولیای معصومین علیهم السلام. خب اینجا یک بحث محتوای آموزشیه، یکی بحث روش آموزشه که این تقریبا ملازمه، یعنی شما محتوا بدون روش نخواهید داشت. پس این به عنوان یکی از لوازم این تعلیم باید مطرح بشه و دیده بشه، که عرض کردیم اینو در لابلای آیات قرآن اگر کسی به عنوان یک تفسیر موضوعی به این بحث نگاه کنه میتونه از آیات کریمه روش‌های انبیا و اولیاء خدا و خود روش‌های خود خدا در قرآن ازش بهره مند بشه و اون روش‌های آموزش و سبک آموزش را بتونه در بیاره. یکی از نکاتی که معمولا مغفوله، ما اگر بگیم این علم لازمه، چرا این علم لازمه؟ این علومی که مطرح شدن، خاتم پیامبران فرمودن طلب العلم فریضه، این که انسان دنبال آموزش باشه یک وظیفه است، ولی هر علمی امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن علم التقوى والیقین، این چه علمیه که لازمه؟ خب این چه علمی؟ العلم اکثر من ان یحصى فتخیر من کل علم احسنه، علوم خیلی فراوانند، انسان شاید ظرفیت نداشته باشه همه علوم را، وقت نداشته باشه همه علوم را فرا بگیرد، اینجا باید طبقه بندی کند، اولویت بندی کند. امام کاظم علیه السلام در روایتی راجع به اینکه چه علمی لازم است و چگونه این علم را باید فرا گرفت خیلی سخن بسیار زیبایی دارند که حالا در جلسه دیگر فکر میکنم ما به اون بپردازیم، شاید راه را برای ما باز کنه و راه گشا بشه برای اینکه ما این آیات را در یعلمهم الکتاب والحکمه بهتر فرا بگیریم از زبان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. حدیث بسیار جالبی است و همینطور حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام باز در اینجا راه گشاست. امیدواریم که ما بتوانیم در این زمینه گام‌های مناسبی در فهم آیات الهی، در فهم این آیه بالخصوص که زیر در حقیقت مستند اصلی نظام آموزشی و میتواند یکی از زیر ساخت‌های نظام استنباط قرار بگیره انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل